ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. یک معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که اسلام آباد اطمینان داده است که طالبان مسلح را در ماه جاری حاضر به گفتگوهای صلح میسازد. همین در صدر مطالب خبری ما در این 60 دقیقه جای دارد. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. پیش از همه خبرهای مهم را داریم که لیزا حیدری پیشکش میکند.
یک گروه 7 نفری از طالبان مسلح در ولایت ننگرهار بازداشت شدند. والی فاریاب میگوید هرگاه طالبان در بدل رهایی 13 سرباز افغان خواهان آزاد ساختن والی نامنهادشان شوند، با حکومت مرکزی این موضوع را بررسی خواهند کرد و قرار است وزیر انرژی روسیه با وزیر نفت ایران امروز دیدار کند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک گروه 7 نفری از طالبان مسلح در ولایت ننگرهار بازداشت شدند. ریاست عمومی امنیت ملی با نشر اعلامیه گفته است که این 7 تن قصد انجام سه حمله تهاجمی و تروریستی را در شهر جلال آباد داشتند. در اعلامیه آمده است که از نزد این افراد یک اندازه سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. در اعلامیه از زمان دقیق دستگیری این افراد ذکر نشده است. والی فاریاب میگوید هرگاه طالبان در بدل رهایی 13 سرباز افغان خواهان آزاد ساختن والی نامنهادشان شوند، با حکومت مرکزی این موضوع را بررسی خواهند کرد. قبل از این گفته شده بود که طالبان در بدل رهایی این اساکر افغان خواستار آزادی صلاح الدین والی نامنهادشان شده که چند قبل از سوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت گردیده بود. سید انور سادات دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر این والی نامنهاد طالبان از ولایت فاریاب به مرکز انتقال داده شده است.
این تو یک طلب رسمی از ما نکردند. یک پیشنهادی به ما از طرف طالبان بیاید تصمیم گیرندم. اما باشم طبیعی که بررسی میکنم. طبیعی اینجا حیات 13 سرباز ما مطرح بحث است.
والی فاریاب که از وضعیت خوب صحی این سربازان اطمینان داد گفت که حکومت از طریق بزرگان قوم، کارمندان مکاتب و مراکز صحی که در مناطق تحت حاکمیت طالبان فعالند، تلاش‌هایی را برای رهایی این عساکر انجام داده است. مقامات ولایت اروزگان میگویند که 60 سرباز افغانی که در اعتراض با قماندان امنی جدید ولسوالی به طور خودسرانه وظیفه را ترک و از ولسوالی خاص اروزگان وارد ترینکوت شدند، بر اساس قوانین افغانستان مجازات خواهند شد. قبل از این گزارش‌های متناقض به نشر رسیدند که گویا این اساکر با طالبان پیوسته و تعداد از آنها در معامله خود را به ولسوالی چنارتو رساندند. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان دیروز در صحبت با رادیو صدی گفت که این سربازان از تقرر قماندان جدید ناراضی بودند و به گونه اعتراض این ولسوالی را ترک کرده و حتی در مسیر راه با طالبان درگیر شدند.
چنین چیزی نبود. اینا از این راه خطرناک عبور میکنند و سه نفرشان متاسفانه که قربانی زمین جنگ میباشند. ببینیم که کیها مقصر است. بعدن با جناب قانون سپرده شوند و مجازات خود ببینند.
سخنگوی والی اروزگان گفت که این سربازان اکنون در کندک دوی این ولایت جابجا شدند و تحقیقات از آنان آغاز خواهد شد. و ریاست مبارزه با مواد مخدر قماندان امنی ولایت بغلان میگوید که 142 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرده است. سمانوال نظام الدین نظام مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندان امنی بغلان امروز به رادیو آزادی گفت که در ارتباط با قاچاق این مقدار مواد مخدر نوچرز که قرار بود به شهر جلال آباد انتقال داده شود، دو تن بازداشت کردیدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه امروز با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در تهران دیدار می کند. آنها روی یک معامله بین روسیه و عربستان سعودی در زمینه کاهش تولید تیل صحبت می کنند. این اقدام پاسخ به سقوط نرخ تیل در جهان خوانده می شود. زنگنه یک روز پیش به شبکه تلویزیونی پرستیوی گفت که ایران پلان ندارد تا سطح تولید تیل را کاهش دهد و افزود که سایر کشورهای تولید کننده تیل باید بگذارند تا ایران کارش را انجام دهد. انتظار می رود که وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی احتمال وضع تحریم ها بر ایران و همچنان روابط با روسیه صحبت کنند. آنها امروز در بروکسل پایتخت بلژیم گرد هم می آیند. نشست شورای امور خارجه اروپا به اشتراک وزیران خارجه تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال برگزار می شود که این اتحادیه به دنبال توافق اتمی سال گذشته میان ایران و قدرت های جهان روی مشارکت دوباره با ایران نیز بررسی دارد. وزیر خارجه فرانسه بروز یکشنبه گفت که در صورت نیاز تحریم‌های اتحادیه اروپا بر ایران به خاطر آزمایشات اخیر راکت بالستیک این کشور روی دست گرفته خواهند شد. پس از آن که تصاویر قربانیان حمله مرگبار شام دیروز در پایتخت ترکیه از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر به نشر رسید، یک محکمه ترکیه در زمینه بسته شدن این شبکه‌ها دستور داده است. به نقل از تلویزیون CNN ترکیه و NTV، کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور گفتند که در راستای دسترسی به این شبکه‌ها مشکل ایجاد شده است. مقامات می‌گویند که در انفجار شام دیروز در منطقه مرکزی انقره حداقل 34 تن کشته و حدود 125 تن زخم برداشتند. آفغان علا وزیر داخلی ترکیه در این مورد گفت: در منطقه کیزلی انقره شام امروز توسط موتربم یک حمله تروریستی صورت گرفت و در آن افراد ملکی که در یک ایستگاه بس انتظار می کشیدند هدف قرار گرفتند. ترکیه سال گذشته نیز به دلیل نشر تصاویر یک سارنوال این کشور در شبکه‌های اجتماعی که تندروان چپگرای اسلحه را بالای سرش گرفته بودند بر استفاده از تویتر، فیسبوک و یوتیوب تحریم وضع کرد. و قرار است گفتگوهای صلح به میانجیگری سازمان ملل متحد بین رژیم بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه و نمایندگان گروه‌های اپوزیسیون این کشور امروز در شهر ژنو آغاز شود. هدف از این گفتگوها تقویت آتش بس شکننده میان قوای حکومت سوریه و جنگجویان اپوزیسیون است. تندروان القاعده و جنگجویان گروه دولت اسلامی و داعش شامل توافق آتش بس نبوده و از آنها در گفتگوهای ژنو نمایندگی نخواهد شد. استفن دمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه گفت که نشست ژنو بیش از 10 روز طول نخواهد کشید. روسیه از دمستورا خواسته است تا کردهای سوریه را نیز در گفتگوهای صلح در ژنو شامل سازد. پایان اخبار.
بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان از اطمینان اسلام آباد برای حاضر ساختن طالبان مسلح به دور میز مذاکره خبر میدهد.
اسلام آباد اطمینان داده است که در جریان همین ماه مارس برگزاری گفتمان رودررو با مخالفین مسلح را زمینه مساعد می سازد.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان می گوید که در سیستم تدارکات این وزارت باید اصلاحات بنیادی به میان آید.
به خاطر از اینکه یک جنس بسیار عادی را درخواست بکنید، حداقل 25 امضا را باید بگیرید و بیش از 20 روز تیر بکنید. امضا کردن و خود از این یک اصلی است که برای فساد کمک میکنه.
نگاه به مطالب برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم میاندازیم. مقام‌های ترکیه میگویند که در یک انفجار نیرومند شام دیروز در انقره حداقل 34 تن کشته و 125 تن دیگر زخمی شدند. در بخشی از برنامه مربای مرچ این پارچه آهنگ جای دارد.
اینجا سواد و دانش و منطق نمی چلد، مجدان و کار و آدم لایق نمی چلد. برخیز و چور و کشتن بیچار پیشکان، با خوردن و زدن دل تودق نمی شود.
برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که گفتگوهای صلح با مخالفان مصالح دولت در جریان همین ماه برگزار خواهد شد. مولوی عبدالخبیر اوچقون یک معاون شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که اسلام آباد اطمینان داده است که در روزهای نزدیک زمینه گفتگوهای مستقیم صلح میان طالبان مسلح و حکومت افغانستان را فراهم میکند. این در حال است که طالبان مسلح اخیراً اشتراک در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. مقیم نایب گزارش میدهد.
نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا نزدیک به 3 هفته قبل در نشست 4 جانبه فیصله کردند که مذاکرات صلح مستقیم بین حکومت و طالبان افغان تا 15 ماه مارس برگزار شود. تا به امروز دوشنبه که 14 ماه مارچ است، هیچ جانبه نگفته که این گفتگوها چی زمانه برگزار می شوند. اما شورای عالی صلح افغانستان می گوید توقع دارد که گفتگوهای مستقیم بین طرفین درگیر در جریان ماه مارچ برگزار شوند. مولوی عبدالخبیر اوچقون، معاون شورای عالی صلح افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان اطمینان داده است که در جریان ماه جاری طالبان را به پای میز مذاکره حاضر میکند.
از اینکه گروه برابری ملا سرمد منصور که مذاکره را رد کردند، کشورهای 4 جانبه هم تاریخ مشخص را اعلان نکردند، ولی جانب شورای عالی صلح دولت افغانستان آمادگی کامل داره و در اواخر اسلام آباد اطمینان داده است که در جریان همین ماه مارس برگزاری گفتمان رو در رو با مخالفین مسلح را زمینش هم مساعد می سازد.
اخیراً حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و گروه انشابی طالبان به رهبری ملا محمد رسول تمایل نشان دادند که در مذاکرات صلح شرکت می کنند. معاون شورای عالی صلح افغانستان علاقمندی این دو گروه را برای اشتراک در گفتگوهای صلح مثبت خوانده، امیدواری نشان داد که پاکستان جنای طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور را برای اشتراک در این مذاکرات وادار سازد. مولوی اوچقون در ادامه صحبت خود به رادیو آزادی گفت
موضع‌گیری گلبدین حکمتیار که پیام مثبت داده منطقی هم است، قابل قبول برای ملت شریف افغانستان هم است و این هم فعال نیک می‌بینیم. در مورد ملا رسول که یک گروه دیگر را رهبری می‌کنند، فکر می‌کنم که در مورد گفتمان سیاسی معتقد بودند. ملا سرمد منصور غالبا که از طرف هوادارای ملا رسول گفته میشه که زیر نظر آیسای باشه، حتی تخمینای وجود دارد که اگر اسلام آباد فشار وارد کنه میتونه
اونا
را به پای میز
مذاکرات بکشانه. مولوی عبدالخبیر اوچقون، معاون شورای عالی صلح افغانستان، این مطلب را زمان بیان میکند که اسماعیل آراماز، نماینده ملکی ناتو برای افغانستان، دیروز از حکومت‌ها در منطقه خواستا به گروه‌های تروریستی در قلمروشان اجازه فعالیت ندهند. نماینده ملکی ناتو که با عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در کابل صحبت میکرد، از کشورهای همسایه خواست تا از حکومت افغانستان حمایت کرده تروریست ها را نگذارند تا از قلمروشان به حیث مراکز فعالیتشان استفاده کنند. نماینده ملکی ناتو همچنان تلاش های حکومت افغانستان در ارتباط به تامین صلح و ثبات در این کشور را از راه مذاکره و گفتگو ستایش کرد و تاکید نمود که صلح در افغانستان به نفع همه کشورهای منطقه می باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید نیاز است تا در سیستم تدارکاتی این وزارت اصلاحات بنیادی به میان آید. معصوم استانکزی به روز یکشنبه در مراسم ثبت دارایی‌های مقام‌های بلندپایه این وزارت در کابل گفت که پیچیدگی در مقرری‌ها، سیستم تدارکاتی و قراردادها زمینه را برای فساد اداری در وزارت دفاع مساعد می‌سازد. لیزا حیدری از کابل گزارش می‌دهد.
بانک قبل از این هم در مورد موجودیت فساد در قراردادها، خریداری و در مجموع سیستم تدارکاتی وزارت دفاع سخن زده شده، اما معصوم سنگزی سرپرست این وزارت میگوید که تلاش ها را برای آوردن اصلاحات اساسی در این وزارت آغاز کرده است. محمد معصوم سنگزی این سخن را به روز یکشنبه در مراسم ثبت دارایی های مقامات بلند رتبه این وزارت بیان کرد. او افزود که موجودیت پیچیدگی و مشکلات در مقرری ها زمینه فساد را مساعد ساخته و پس از این باید در حد امکان این سیستم ساده و آسان گردد.
جلوگیری از این میکنیم که لکه ننگین فساد به دامن اردو نرسه. اگر رسیده باشه این را زودتر باید پاک بکنیم. توجه دیگه ما این هستن که سیستما را اصلاح بسازه. بخاطر از این که یک جنس بسیار عادی را درخواست بکنین، حداقل 25 امضا را باید بگیرین و بیش از 20 روز تیر بکنین. امضا کردن و خود از این یک اصلی است که برای فساد کمک میکنه.
در این روز دارایی های 900 مقام وزارت دفاع در فرم های مخصوص این وزارت به گونه رسمی درج گردید. بر اساس معلومات این وزارت، این مقامات بیشتر بخش‌های تدارکاتی، مالی و دفاتر مربوط به آن را به پیش می بردند. قبل از این برخی از مؤسسات گفتند که در بخش تدارکات وزارت دفاع فساد گسترده وجود دارد. رئیس جمهور غنی در اوایل سال جاری یک کمیسیونی را بر ریاست حمیدالله فاروقی به هدف بررسی فساد در سیستم تدارکاتی و قراردادها تعیین کرد. آقای فاروقی در پایان بررسی ها بر رسانه ها گفت که در قراردادهای تل به ارزش 1 میلیارد دلار حدود 100 میلیون دلار فساد وجود داشته که حدود 40 تن از عاملین نیز با ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شدند. در این حال حسین فخری رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در این نشست ابراز امیدواری کرد که مسئولین وزارت دفاع تلاش‌هایشان را در مبارزه با فساد ازیاد بخشند تا در آینده شاهد موجودیت فساد در این وزارت نباشند.
هدف ما از نشر ثبت دارایی بررسی بده که اگر هموطنان کدام معلومات اضافی در مورد داشته باشد به صورت محفوظ در اختیار ما قرار بده. ثبت دارایی ما مرحله دیگه هم داره که مرحله بررسی و تحقیق است. فعلا مشکلاتی که وجود دارد در مورد استفاده از امکانات نظامی و امیدوار هستیم که قماندان های محترم قطعات طبق هدایاتی که امروز صادر شد اجرای وظیفه بکنند.
مردم میگویند که فساد در اکثر ادارات کشور وجود داشته و یکی از عوامل آن عدم توجه ارگان‌های عدلی و قضایی کشور می باشد. حکومت افغانستان بارها از مبارزه جدی با فساد اداری سخن گفته است، اما انتقادات وجود دارد که مفسدین به گونه درست زیر تعقیب عدلی قرار نگرفتند.
شنیدید که سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که در سیستم تدارکاتی این وزارت باید اصلاحات بنیادی به میان آید.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 11:17 پیش از ظهر به وقت کابل شد. از همراهیتان تشکر. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که استراتژی ملی 5 ساله برای جوانان افغان ترتیب شده است. معین امور جوانان این وزارت به روز یکشنبه در یک نشست در کابل گفت که در این استراتژی 5 بخش عمده جا دارد. در این حال برخی از جوانان افغان با استقبال از این استراتژی ابراز امیدواری میکنند که در این راستا اقدامات عملی باید روی دست گرفته شود. آرزو قیاسی از کابل جزئیات میدهد.
با آنکه بیکاری یکی از مشکلات اساسی جوانان افغان دانسته می شود، معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که با تطبیق استراتژی ملی جوانان به بیش از 1 میلیون جوان در داخل و خارج از کشور زمینه کار فراهم خواهد شد. کمال سادات معین امور جوانان این وزارت روز یکشنبه در کنفرانسی که به هدف معلومات در خصوص این استراتژی در کابل راه اندازی شده بود گفت که استراتژی ملی جوانان در 5 بخش عمده تعلیم، صحت، کاریابی، سهم جوانان در اداره حکومتی و ورزش تطبیق خواهد شد. وی گفت برای ترتیب این استراتژی نظریات جوانان فعال اکثر ولایت را جمع‌آوری کرده اند.
دیزبانان استراتژی باندې چې د تیرې سمو د رئیس منکار پیل کړی و روی استراتژی جوانان که از چند به این سو کار را آغاز کرده بودیم به اکثر ولایت افغانستان رفتیم و در آنجا با جوانان فعال صحبت کردیم. نظریات، پیشنهادات و اخواست‌هایشان را جمع‌آوری کردیم و اکنون خوشبختانه یک روز تاریخی است که ما برای جوانان افغانستان استراتژی 5 ساله داریم.
آقای سادات به جوانان افغان اطمینان داد که وضعیت آنان به اساس استراتژی ملی جوانان در 5 سال آینده بهبود خواهد یافت و معاونت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ کارهای زیادی را برای جوانان انجام خواهد داد. معاون امور جوانان گفت جوانانی که از کشورهای خارجی برگشتانده شده اند با مراجعه به این معاونت برایشان زمینه آموزش و کاریابی فراهم خواهد شد. وی همچنان افزود جوانانی که از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نیستند به اساس این استراتژی برایشان زمینه آموزش با تخفیف و یا هم رایگان فراهم می شود. معاونت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از وزارت‌های مربوط خواست تا در خصوص تطبیق استراتژی ملی جوانان با آنان همکار باشند. در این حال دکتر بنت به نمایندگی از سازمان ملل متحد در افغانستان برای تطبیق استراتژی ملی جوانان تعهد همکاری کرد.
به نمایندگی از UNFPA به حکومت و وزیر صاحب تعهد می دهیم که از طرح واقعی این استراتژی حمایت خواهیم کرد.
از سوی هم برخی از جوانان افغان با استقبال از استراتژی ملی جوانان ابراز امیدواری می کنند که این اقدام جنبه عملی داشته باشد و روی کاغذ باقی نماند. دو تن از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند
جای قدردانی داره و ما واقعا استقبال میکنم، اما مشروط به اینکه پلیسی ها در روی کاغذ نمونه و بتونن که این جنبه عملی بگیره.
دیزوانانو لمونیت نه ډیره زیاته خوشاله یم چې د سیو پالیسی مخترا وړي د سیو پروګرام نیول ده. زموږ ځوانان واقعا یو د سیو کارت ضرورت درلود.
این در حالی است که رهبران حکومت وحدت ملی در هنگام کمپاین های انتخاباتی به جوانان تعهدات زیادی نموده بودند، اما جوانان شکایت دارند که این تعهدات عملی نشده است. به اساس معلومات مقامات افغان، بیکاری، نبود امنیت و بیسوادی از مشکلات اساسی جوانان افغان عنوان می شود که آنان را حتی با پذیرفتن خطرات زیاد وادار به ترک کشور کرده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر. 11:21 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد، درست 11:30. فشرده خبرهای مهم را داریم. بسم الله افغانمل، عضو پیشین مشران و جرگه افغانستان، به عنوان والی جدید زابل تعیین شده است. پیش از این انور اسحاق‌زئی به عنوان والی زابل کار میکرد. آقای اسحاق‌زئی هم دیر نشده بود که در این سمت گماشته شده بود. همکارم مقیم نایب عبدالملک صدیقی، معاون اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان، صحبت کرده و در آغاز علت این تغییر در رهبری ولایت زابل را پرسیده است.
او والی یک با در نظر داشته تجارب کاری که بیشتر داشته، او در بادغیس هم آخر واقع شده میتانست. بنان بادغیس هم والی قبل کسی و مریض است، فعلا در هند مدت زیاد به تداوی قرار داره و دکترها برش دوامدار تداوی توصیه کرده. به اون خاطر او ولایت هم مهم بوده، او در اوجه تعیین شد و ای در ایجه تعیین شد و ای هم قبلا سابقه خوبی کاری داره، امیدوار است که مفید واقع شده.
چی فکر میکنین در تقرر رو تعیین والی ها مثل ولایت زابل که در اوجه داعش، طالبا، هر دو گروپ طالبا همه فعال هستن، قدر زود تغییر و تبدیل مؤثر خواهد بود به نظر شما؟
اصلا این افغان ملم بلدیت کامل به او ساحه داره، تو مشکلی ندارن که گویه کسی نابلد به او ساحه بره. تجربه کاری هم دارن و بلدیت کامل هم از محیط دارن و مردم هم در مشوره با وکیلا و متنفذین محل و یا مشوره هم صورت گرفته همراهشان همکار هستند، انشاءالله مشکلی نخواهد پیدا شد.
مویسی قبل از او رئیس جمهور حکم داده بود که تا اول سال یعنی تا شروع سال آینده اجری شمسی تمام سرپرست ها تکمیل میشه، یعنی سرپرست ها پس میشه و بایوزش والی ها و یا امو مسئولین اصلی جا به جا میشن. در این پروسه چقدر کار صورت گرفته؟
اصلا تمام والی ها تقریبا با وظایف اصلیشان که هستن اکثریتش به اساس حکم رئیس جمهور منظوری مجدد هم دارن و همچنان یکی دو والی اگر سرپرست هم باشه و از لحاظ کاری کدام مشکل تانوز ندارن.
این خود درست است که تابال مشکل نداشتن و بعد از این مشکل ندارن، ولی حکم رئیس جمهور در این عرصه چی میشه؟
حکم رئیس جمهور خو به ارتباط تمام ولسوالا و ایام بودن، ما با ارتباط ولسوالا هم ولسوالا یک سرپرست بودن، کلشان به اعلان رقابتی سپردین تا از طریق سرپرستی خلاص شوند و عملا فعلا شارتلست ولسوالا هم دوام دارد که از طریق رقابت آزاد مقرر شوند. بنان حکم رئیس جمهور تمام مسائلشون رو به تطبیق شدن است تطبیق میشه.
کدام ولایت ها والی سرپرست دارن تا باله؟
ما فکر میکنم که به حساب صلاحیتی کدام مشکلی نیست فعلا، اگرچه نورستان و بلخ تانوز به حالت حکم قبلیش باقی ماندن ولی به از لحاظ کاری کدام مشکلی به ارتباط صلاحیت هایش موجود نیست.
عبدالملک صدیقی معاون اداره عمومی ارگانهای محلی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. 11:25 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم سحر لیوال برای ما میگوید که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند؟
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را به مسئله تغییر احتمالی در حکومت، تلاش های جاری صلح و قیام مردم هرات در برابر نیروهای شوروی سابق اختصاص دادند. روزنامه کابل پست در صفحه اولش با خط درشت نوشته که تلاش های جریان دارند که عبدالله رئیس اجرایه به حیث معاون اول ریاست جمهوری تعیین گردد. در این مطلب به نقل از یک منبع از ارگ ریاست جمهوری آمده که سناتوران و سیاستمداران آمریکایی از این طرح مقام های افغان استقبال کردند. نویسنده نوشته که رئیس جمهور به جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری رتبه مارشالی میدهد و سپس وی را در رأس قوای کشور قرار میدهد. همین منبع ارگ رئیس جمهوری به این روزنامه گفته که اگر عبدالرشید دوستم این مسئله را نپذیرد، این احتمال وجود دارد که معاونیت سوم رئیس جمهوری نیز ایجاد گردد. در ادامه آمده که این تغییرات همزمان با به پایان رسیدن مدت موافقتنامه حکومت وحدت ملی آمدنی است و سناتوران آمریکایی بر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فشار وارد خواهند کرد تا برای بهبود وضعیت افغانستان از این طرح حمایت کند. روزنامه سرنوشت سرمقالش را به تلاش‌های جاری صلح اختصاص داده و نوشته که حزب اسلامی صلح و چالش‌ها. در سرمقاله آمده که حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به اشتراک در مذاکرات صلح آمادگی نشان داده و یک هیئتش به کابل آمده تا در مورد گفتگوهای صلح با حکومت صحبت کند. در ادامه آمده که این حزب در حال از آمادگی برای اشتراک در گفتگوهای صلح خبر داده که اخیراً دو عضو این حزب از سوی آمریکا در فهرست سیای تروریستان شامل گردیدند. روزنامه چراغ سرمقالش را به قیام مردم هرات در برابر نیروهای شوروی سابق اختصاص داده و نوشته که قیام 24 حوت سال 1357 قیامی بود که مشت بر شمشیر غالب گردید. در سرمقاله آمده که در این قیام مردم هرات که در آن حدود 24 هزار فرد ملکی کشته شدند، رژیم کمونیستی ضعیف ساخته شد. و روزنامه دولتی انیز هم در همین باره در سرمقالش نوشته که قیام 24 حوت مثال خوبی از توانایی افغان‌ها بوده و یک حماسه فراموش ناشدنی در تاریخ این کشور است. در سرمقاله آمده که قیام حوت مردم هرات نشان داد که افغان‌ها قادرند تا خود سرنوشتشان را تعیین کرده و با ابرقدرت‌های جهان مبارزه کنند.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. 11:28 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تا دو دقیقه دیگر فشرده خبرهای مهم را داریم.
ا از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالملک دانش از ولایت هلمند در پیامش نوشته است از تیم ملی کرکت کشور امید دارد که در برابر سریلانکا هم خوب بدرخشد. یک شنونده دیگر ما به نام باوری از غزنی می نویسد که مخالفان مصالح دولت در منطقه کوهبند شاگردان نوجوان مدارس را آموزش می دهند تا بر ضد نیروهای افغان فعالیت کنند. و محمد عارف وفا می نویسد که در افغانستان تا زمان صلح برقرار نخواهد شد که مداخلات خارجی در امور این کشور خاتمه نیابند. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید به شماره 818 از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم پیام بفرستید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
آیستا آیستا رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. در نیمه دوم در مورد انفجار مرگبار در ترکیه که ده ها کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است میگیم و همچنان دو برنامه هفتوار داریم، ورزش و مربای مرچ. 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اکنون لیزا حیدری با فشرده خبرهای مهم با شماست.
یک گروه 7 نفری از طالبان مسلح در ولایت ننگرهار بازداشت شدند. والی فاریاب میگوید هرگاه طالبان در بدل رهایی 13 سرباز افغان خواهان آزاد ساختن والی نامنهادشان شوند، با حکومت مرکزی این موضوع را بررسی خواهند کرد. ریاست مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی ولایت بغلان میگوید که 142 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرده است. وزیر انرژی روسیه امروز با وزیر نفت ایران در تهران دیدار می کند. انتظار می رود که وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی احتمال وضع تحریم ها بر ایران و همچنان رابط با روسیه صحبت کنند. و پس از آن که تصاویر قربانیان حمله مرگبار شام دیروز در پایتخت ترکیه از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر نشر شد، یک محکمه ترکیه در زمینه بسته شدن این شبکه‌ها دستور داد.
این خبرها را می توانید روی صفحه اینترنت رادیو آزادی با تفصیل بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com یا نقطه org. 11:31 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. ما در رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موجهای متوسط 1296 و 100.5 FM با مطالب تازه و متنوع با شماستیم. روی این امواج می توانید نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. دفتر صحوی حقوق بشر در ولایت بامیان، دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت بامیان میگوید که بسیاری از آبدهای تاریخی و آثار باستانی در این ولایت با خطر تخریب روبروند. این دفتر گزارش را در مورد تهدیدات در برابر ساحات باستانی و آبدهای تاریخی در بامیان و خطر تخریب آنها تهیه کرده است. در همین حال یونسکو یا اداره تعلیمی، علمی، فرهنگی سازمان ملل متحد اعلان کرده است که آماده است تا با اداره محلی بامیان در قسمت حفاظت مکانها و آثار تاریخی این ولایت همکاری کند. همکارم از ولایت بامیان نادر گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این اواخر تحقیقی را در مورد آبدات تاریخی ولایت بامیان انجام داده است که در این تحقیق نشان می‌دهد اکثر آبدهای تاریخی ولایت بامیان به علت بی‌توجهی مسئولین در معرض نابودی است و این کمیسیون در برنامه سالگرد تخریب مجسمه‌های بودا این گزارش را ارائه کرد و نگرانی خود را از تخریب آثار باستانی بامیان اعلام کرد. روح الله فروغ رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از آنجایی که متاسفانه هیچ دید استراتژیک و برنامه دراز مدت به خاطر حفاظت از آثار باستانی وجود نداره و همینطور در واقع نیرو و پلیس محافظتی برای این ساحات وجود نداره و از آنجایی که برای بعضی از این آثار تا هنوز کاری صورت نگرفته، ما نگرانیم که اگر چنین بی‌توجهی و همین وضعیت ادامه پیدا کنه، بسیاری از آثار باستانی در معرض تخریب بسیار جدی قرار میگیره که جبران ناشدنی هست. از این لحاظ ما شدیداً واژه شدیداً را به کار میبرم که نگرانیم.
در این گزارش آمده است که بیشتر آبدهای تاریخی بامیان در حال فرو ریختن هستند، مانند دیوارهای قلعه بربر در ولسوالی یکاولنگ که فرو ریخته است و همینطور قلعه چلبرج بامیان که گشت و گذارهای بیمورد مردم و حفاظت نکردن از این قلعه باعث تخریب در قسمتهایی از آن شده است. آقای فروغ در مورد اهمیت حقوق بشری آثار باستانی گفت:
افراد حق دارند که به این حقوق دسترسی داشته باشند و دولت مکلف است تا زمینه دسترسی شهروندان را دسترسی مناسب شهروندان را به این حق فراهم بکنه. اگر این آثار از بین بره و تخریب شوه، به این معناست که در واقع این حق بشری در واقع نقص شده و شهروندان به این حق خود در واقع از دسترسی مناسب به این حق خود محروم شدند. از این لحاظ مهم هست و ضرورت است تا دولت افغانستان توجه جدی در قسمت حفظ و حراست از این آثار مبذول کنند.
همینطور سازمان یونسکو نیز نگرانی خود را از آبدهای تاریخی در معرض خطر بامیان اعلام کرده و آمادگی خود را برای همکاری با دولت محلی بامیان برای حفاظت از این آثار و خارج شدن بامیان از لیست میراث‌های فرهنگی در معرض خطر جهان اعلام کرد. ماسونری مسئول فرهنگی سازمان یونسکو افغانستان در این مورد اضافه کرد:
بامیان در حالی که در لیست میراث جهانی هست و از سال 2003 به این طرف هم در لیست میراث جهانی در حال خطر واقع شده. موضوعی که کمک میکنه بامیان از لیست میراث در حال خطر به لیست دائمی یونسکو انتقال کنه، هدفی هست که در اونجی حکومت و مردم تلاش کنن برای حفظ و مراقبت آبدات باستانی و زمانی که این مراقبت از سوی مردم محلی و این آگاهی از طرف مردم محلی باشه و همینجور حکومت هم در این راستا تلاش کنه، یونسکو حاضر و آماده است که حکومت رو حمایت کنه برای اینکه ما بتونیم بامیان از لیست سرخ به لیست دائمی انتقال بدیم.
همچنین به گفته آقای ماسونری در سال جدید سازمان یونسکو کار ترمیم قسمت‌های باقی مانده مجسمه 53 متری بودا به نام سلسال را آغاز خواهد کرد. دولت محلی بامیان نیز تعهد سپرد که در حفظ آبدهای تاریخی در معرض خطر بامیان تلاش کند و همکاری‌های خود را با سازمان یونسکو افزایش دهد. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این مورد گفت:
مسئول حقوق بشر نگرانی هایی که میگوید اینا کارهای استراتژیک است که نیازمند پلان گذاری سازمان یونسکو در همکاری با وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و اداره محلی بامیان هست. به گونه مثال شهر تاریخی بربر، دیوارهایش فرو ریخته، اینا نیازمند پلانهای استراتژیک و برنامه‌های دراز مدت است که باید روی دست گرفته شود و نگهداری شود، که در این قسمت هم ما تلاش‌های خود را کردیم و باز هم ادامه می‌دهیم.
این در حالی است که 15 سالگرد تخریب مجسمه‌های بودا توسط فعالین مدنی بامیان با نام شبی با بودا در پهلوی مجسمه سلسال برگزار شد که در پایان این برنامه فعالین مدنی و مقامات محلی بامیان خواستار درج روز تخریب مجسمه‌های بودای بامیان توسط طالبان در تقویم بین المللی شدند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
انقره پایتخت ترکیه شام دیروز شاهد یک انفجار بود. مقام های ترکیه می گویند که در این انفجار نیرومند حداقل 34 تن کشته شدند. وزیر صحت عامه ترکیه گفت که 125 زخمی این رویداد تحت تداوی در شفاخانه ها قرار دارند. به گفته وی از این میان وضعیت 19 تن وخیم است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که این کشور به خاطر بی‌ثباتی سالهای اخیر در منطقه هدف حمله های تروریستی قرار گرفته است. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. مقیم نایب گزارش می دهد.
انفجار دیروز در شهر انقره در پایتخت ترکیه در منطقه نزدیک به ساختمان‌های دولتی رخ داد. شاهدان عینی می گویند اندک پس از انفجار هلیکوپترهای نظامی به پرواز درآمدند. بر اساس گزارش ها احمد داوود اوغلو صدر اعظم با وزیر امور داخله، رئیس اداره استخبارات و دیگر مقامات امنیتی ترکیه اجلاس اضطراری را برگزار کرد و رئیس جمهور رجب طیب اردوغان هم با وزیر امور داخله گفتگوی تلفنی نمود. این حمله در نزدیکی محل حمله ماه گذشته به وقوع پیوست که 29 کشته به جا گذاشت. هرچند تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است، اما یک مسئول استخبارات ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته است که بر اساس تحقیقات ابتدایی آنها این حمله را حزب کارگران کردستان و یا گروه های متحد آن انجام داده است. مسئولیت حمله ماه گذشته را یک گروه نزدیک به حزب کارگران کردستان به دوش گرفت، اما مقامات میگویند کردهای سوریه نیز در آن دست داشتند. حمله انتحاری شام دیروز در ترکیه در حال صورت میگیرد که مسکو ترکیه را متهم میکند که تأسیسات نظامی را در منطقه کردها در داخل سوریه ایجاد کرده است. روسیه میگوید ترکیه نیروهای نظامی خود را در چند صد متری دور از مرز در داخل خاک سوریه جابجا نموده است تا مانع تقویت و تحکیم مواضع گروه های کرد در شمال سوریه شوند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی گفت مسکو در مورد حضور نظامی ترکیه در داخل قلمرو سوریه اسناد دقیق دارد. ترکیه خواهان جلوگیری تقویت مواضع کردها در سوریه شد و اما پس از آن عقل مسلم خود دانست تا در داخل سوریه یک ساحه امنیتی را ایجاد کند. بر اساس معلومات ما ترکیه حتی قبل از آن هم چند متر در خاک سوریه داخل شده و در آنجا استحکامات را ایجاد نموده بود.
مقیم نایب گزارش می داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در اخیر این برنامه دو برنامه هفتوار داریم. نخست ورزش به دنبال آن مربای مرچ.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنوندگان عزیز سلام، باز هم به برنامه ورزشی رادیو آزادی خوش آمدید. من ایلیا صالح شما را تا آخر برنامه همراهی میکنم. شنوندگان عزیز، قسمی که همه شما خبر دارید، تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت 20 اوره 2016 به مرحله دوم صعود کرده است. تیم ملی افغانستان در مرحله دوم در مقابل چهار تیم قرار می گیرد که عضویت دائمی دارند. گزارش اول برنامه در همین مورد است. با ادامه آن یک گزارش داریم در مورد پیروزی باز محمد مبارز در مقابل ورزشکار روسی. نخست گزارش کرکت. تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت 20 اوره 2016 با چهار تیمی که عضویت دائمی دارند بازی میکند. کرکت بورد میگوید تیم افغانستان این مقام را با شکست دادن سه تیم حریف خود در دور اول این مسابقات به دست آورده است. در این مورد با یک گزارش توجه کنید. تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات بین المللی 20 اوره کرکت 2016 فرصت بازی کردن با تیم‌های سریلانکا، آفریقای جنوبی، وست اندیز و انگلستان را به دست آورده است. افغانستان این چانس را با شکست تیم‌های اسکاتلند، هنگ کنگ و زیمبابوه به دست آورد. کرکت بورد افغانستان میگوید بازیکنان افغانستان برای دور دوم این مسابقات آمادگی کامل دارند و با بازی‌های خود توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. وی میگوید به مسابقات جهانی می رویم و برای افغانستان این افتخار است که یک کشور که عضویت دائمی دارد به این مسابقات راه یابی نکرد و افغانستان توانست به این مسابقات راه پیدا کند. بازیکنان ما آمادگی کامل دارند تا با کشورهای دیگر مانند سریلانکا، آفریقای جنوبی و دیگر کشورها روبرو شود. آن بازی ها نیز اهمیت دارند و بازیکنان ما آماده هستند. افغانستان در همین پنج شنبه در مقابل سریلانکا به میدان می رود. روز یک شنبه به تاریخ 20 مارچ در استادیوم وانکیدی با تیم آفریقای جنوبی بازی می کند. در تاریخ 23 مارچ با انگلستان روبرو می شود و در 27 مارچ در شهر ناگپور با وست ایندیز به میدان می رود. تیم افغانستان در حال با این تیم ها روبرو می شود که قبل از این در مسابقات 20 اوره با تیم های انگلستان و آفریقای جنوبی مقابل شده و شکست خورده است. اما کارشناسان کرکت می گویند که تیم افغانستان این بار نظر به مرحله گذشته در موقف بهتر قرار دارد و می تواند تیم های مقابل خود را با مشکلات روبرو سازد. از سوی دیگر اصغر استانکزی کپتان تیم ملی کرکت افغانستان می گوید که زحمات زیادی کشیده اند تا به دور دوم مسابقات جام جهانی راه یابی کردند. وی میگوید این برای افغانستان دستاورد بسیار بزرگ است. در پنج بازی که تیم زیمبابوه را شکست دادیم، افغانان از ما در مسابقات جهانی بازی اصلی را خواستند و ما حالا توانستیم با این مسابقات نیز راه یابی کنیم. واقعا هم که بازی های دور اول بسیار مشکل بود. تیم افغانستان بعد از آن به دور دوم مسابقات راه پیدا کرد که تیم زیمبابوه نتوانست هدف تعیین شده 187 را به دست آورد و با از دست دادن تمام بازیکنانش توانست 127 دوش را از آن خود کند. حال دیده شود که افغانستان چطور می تواند تیم های سریلانکا، انگلستان، وست ایندیز و آفریقای جنوبی که همه آن یک بار قهرمان مسابقات 20 اوره شده اند را شکست داده و راه خود را به سوی بازی های نیمه نهایی مسابقات جهانی باز کند. بله شنوندگان عزیز، به امید هرچی بیشتر تیم ملی کرکت افغانستان حال می رویم به سوی مسابقات رزمی و باز محمد مبارز. باز محمد مبارز توانسته است که حریف روسی خود را در مسابقات شکست بدهد. بیایید گزارش وی را با هم یک جا مشنویم. باز محمد مبارز در سازمان جهانی UFC امیر ستاروف ورزشکار روسی را شکست داد. این بازی که شنبه شب برگزار شده بود، مبارز توانست در 1.5 دقیقه حریف خود ستاروف را به تسلیم وادار کند. این سخنان باز محمد مبارز قهرمان مسابقات رزمی افغانستان بود که بعد از شکست دادن حریف روسی خود امیر ستاروف گفت. بازی باز محمد مبارز با امیر ستاروف در سازمان بین المللی UFC در استادیوم لوژینکی شهر مسکو با حضور داشته حدود 10,000 تماشاچی برگزار شد. باز محمد مبارز این پیروزی را به نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص به پلیس ملی تقدیم کرد و گفت که برای کشور چنین بازی‌های دیگر را نیز انجام خواهد داد و برای اینکه تمام افغانان از نیروهای امنیتی افغانستان پشتیبانی کنند، لباس اردوی افغانستان را نیز بتن کرده بود.
خوشبختانه این مسابقه فکر میکنم که در تاریخ روسیه هم چه یک شوی بزرگ برگزار نشده بود. در این مسابقه ما توانستم که حریف خود در راوند اول در دقیقه اول با یکی از سب نشانهایی که یکی از روسا اگر متنای مدادش باشه در تاجکستان بر من نقص رفتند با مو سب نشان تسلیمش کردم.
باز محمد مبارز گفت که حدود 2 ماه در تایلند برای این مسابقات آمادگی گرفته و با یک روحیه بسیار بالا پیروز این بازی شد. یک هفته قبل از باز محمد مبارز، سیار بهادرزاده قهرمان دیگر سازمان بین المللی UFC افغانستان در معتبرترین سازمان یعنی در امریکا حریف امریکایی خود تاج را شکست داد. باز محمد مبارز حدود 10 بازی رزمی را انجام داده که تنها در 2 بازی آن شکست خورده و متبقی همه آن را برنده شده است. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه ورزشی رادیو آزادی را روزهای دوشنبه و پنجشنبه روی امواج 100.5 FM و 1296 AM بشنوید. شنوندگان عزیز، این بود برنامه ورزشی این هفته. تا هفته بعد، خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز و گرامی برنامه مربای مارج. اینه بعد از چند روز و چند ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه مربای مرچ ما پخته شده تا شما نوش جان کنین. ما همیشه برنامه را با سلام شروع میکنیم. مثل یگان تواریخو نیستیم که لق لق طرفت سیل میکنه اما سلام نمیته. خدا ما و شما را مثل اونا نسازه. و یک گپ دیگه ای که خدا ما و شما را از تومت ناقی رقم آدم ها نگاه کنه. خود گپای خدا یک طرف میمانیم و میاییم سر اصل مطلب. در شروع برنامه بخش پسپسک آژانس بیخبر یک چند خبر داره که با هم میشنویم.
سلام، توجه کنین دیگه از خیرتان به اخبار هفته مربای مرچ. 300 نفر از بیکاران در چوکای شهر با هم ملاقات تصادفی کردند. با گزارش آژانس بیخبر، این بیکاران که در چوک ها می آیند و کار نمی کنند با هم آشنا شده و از گذشته ها قصه می کنند. بعضی از این بیکاران با هم خیش قوم بر آمدند و بعضی دیگر چیزهای دیگر. یکی از این بیکاران که بسیار خوشحال بود، بیچاره لب و دهان خشک به مربای مرد، گفت:
از برکت حکومت دوسره و این بیکاری و قصه و اختلاط، ما توانستم بیادرک گم شده خدا که 20 سال پیش نادرک شده بود پیدا کنم. ما از دولت دوسره تشکر میکنم. خیر ببینم، اگر کار میداشتم ناخ ناخ قصه نمیکدیم و بالاخره ما پیدا کردن بیادرک خود موفق نمیشدم. آه
قرار خبرهایی که به پای آژانس بیخبر رسیده است، مگس ها از آمدن فصل بهار بر کودهای کثافات شهرها جشن گرفتند. این مگس ها با بزبز و وینگ وینگ با هم دانس می کردند و می گفتند که کثافت دانی ها نمی تواند جای زندگی آنها را محدود کند. سردسته این مگس ها از گفتن نامش خودداری کرد و با مربای مرچ چنین گفت:
ما ممنون چروالی هستیم که هر سال زمینه بیشتری را برای ما و زندگی چوچو پوچکشی ما اون مساعد میکنه. اگه تو هم میخوایی بیا پاچای تا بر بزن و در این لب سرک عمومی منطقه نقص شهر ما با ما دانس کو.
در خبر آمده است که در این پارتی تعدادی از مردم شهر که برای انداختن کثافات در کثافت دانی آمده بودند با گفتن کش کش در این گرد همایی ها سهم گرفتند. بیچارا و این هم اطلاعیه دکتران عقلی و عصبی بدون سرحد. دکتران عقلی و عصبی بدون سرحد به این وسیله به اطلاع تمام کسانی که قصد کارشناس شدن را در تلویزیون ها دارند می رساند که یک بار نزد این دکتران مراجعه کرده و خود را معاینه کنند. این دکتران عقلی و عصبی می گویند که اگر این افراد مبتلا به مشکلات روانی و عصبی بدون خوردن دوا در تلویزیون ها ظاهر شوند، با هم درگیر شده که نه به خود آبرو می مانند و نه به ما و نه به هیچ کس. اخبارم پایان شد. خب کده برین دیگه گمش کو.
شنونده عزیز، خبرنگار مربای مرج ای هفته به شار رفته و با نهالی که چند سال میشه در گوشه شار گور شده و رشد نکده مصاحبیده. بیاین بشنویم که این نهال چی درد دل میکنه.
نیال جان سلام، ما اومدیم که امروز یک مصاحبه کنم.
وعلیکم سلام، اگر با کندنم اومدی خوب و راست که ما بفهمم.
نه، کی گفته که با کندنم اومدیم؟ نیال به این مقبولی خو از کندن نیست.
خی اگر با کندن نیست چرا می چند دقیقه پیش چند نفر نیالای دور بغل ما کلش کندن و کدی خود برده؟ نه
گریه نکو، بگو چی شده؟
برو چند سال پیش از وطن ما اردن اینجا، اما مده وطن خود خوارم بودم، اما حال اینه دبلا مانده.
اما حال چی قصه که تو؟
چی بگویم، ما را گفتم شما را خارج میبریم، اما حال میبینیم که ما را افغانستان آوردن، ما را بازی دادن.
تو گفته که تو را چند سال پیش اینجا آوردن؟ اما چرا کلان نشدی نیال جان؟ کمو تو قدبخچه ایت موندی؟
ای بیادر چی بگویم، از که شکایت کنم؟ ما را از وقتی که در ایجا آوردن یک بیز دفخ ما را کشیدن و گور کردن، شیمه در جان ما نمانده، نه بر ما دست مانده و نه پای و نه ریشه و نه بر.
حالا چرا با تو این رقم رفتار کردن؟ ها؟
اول که مرا آوردن در یک پیاده رو سرک شاندن، یک چند ماه که تیر شد پیاده رو سرک یک اینجو سنگکاری کرد و بندش سا و مرا از اوجه کندن بردن در یک گوشه دیگه. اوجه که گور شدم گفتن برو دیگه، مرا به جای نمی کنن دیگه، هم پشتیم کس نگل نو دادن نه دیگه اینم متقاق من.
خو قصه کو نیال جان، دیگه چی شد؟
یک چند ماه بود اینجا را یک روز زورمنده غز کرد و مرا با نفرهای چروالی از اینجا کشیدن و بردن در یک جای دیگه گور کردن. اینه چند سال است که مثل مامورای به خانه واره لالا آن سرگردان و خانه با دوش هستم. از امو خاطر است که نه چاق شدیم نه شکم انداختیم، اما تو قاق و لاغر نی واره ماندیم مثل سیم واره درست بشدیم.
برو خدا را شکر کو که تو را چیز نشده، لاغری خوب است. چاقی چی کار میه نیال جان؟
بیخی ریشایم بوریاوار خوش شده. بیبی خودت کدام داره نمیشنزی که مرا پس در ملکم ببره ثوابت میشه؟ موجه خواه اقلا مرا اوخو میدادن.
نیال جان من کسی را نمیشناسم، اما میرم پیش صاحبت، از پیشش تو را میخرم و دولی خود گورت میکنم. خب؟
خدا خیرت بده، زود کده این کار کو که نزدیک از زارین بکفه.
خو فیلن با مان خدا، باز من میایم پشته.
با مان خدا من را که دستای تماش کنم.
شنونده عزیز، یکی از شنونده های برنامه به نام احمد راشد از طریق فیسبوک مربای مرج یک پارچه شعر از هارون یوسفی را برای ما فرستاده و گروه عاشقان بی سرحد مربای مرج این شعر آهنگ ساخته که در این بخش برنامه تقدیم میشه. بشنوین.
اینجا سواد و دانش و منطق نمی چلد، وجدان و کار و آدم لایق نمی چلد، وجدان و کار و آدم لایق نمی چلد. اینجا زمین که چور و زمان چور می شود، اینجا زمین که چور و زمان چور می شود، داده یتیم و گریه حق حق نمی چلد، وجدان و کار و آدم لایق نمی چلد، وجدان و کار و آدم لایق نمی چلد.
این قصرهای سر به فلک از کجا شدن؟ این قصرهای سر به فلک از کجا شدن؟ سرمایه با تجارت ساجق نمی چلد، وجدان و کار و آدم لایق نمی چلد، وجدان و کار و آدم لایق نمی چلد. برخیز و چور و کشتن بیچاره پیشکان، برخیز و چور و کشتن بیچاره پیشکان. با خوردن و زدن، با خوردن و زدن دل تو دق نمی شود، وجدان و کار آدم لایق نمی چلد، وجدان و کار آدم لایق نمی چلد. تا شیمه از در دل تو خورد و برد کن، تا شیمه از در دل تو خورد و برد کن. تا که نبود شخص، تا که نبود شخص، منافق نمی چلد، وجدان و کار آدم لایق نمی چلد، وجدان و کار آدم لایق نمی چلد. اینجا سواد و دانش و منطق نمی چلد، وجدان و کار آدم لایق نمی چلد، وجدان و کار آدم لایق نمی چلد. اینجا که سرزمین رئیسان شده کنون، اینجا که سرزمین رئیسان شده کنون، امر قدوس و طاهر و طارق نمی چلد، وجدان و کار آدم لایق نمی چلد، وجدان و کار آدم لایق نمی چلد. باید که صاف و ساده کنم انتقاد را، باید که صاف و ساده کنم انتقاد را. با پس پس و کنایه و چک چک نمی چلد، وجدان و کار و آدم لایق نمی چلد، وجدان و کار و آدم لایق نمی چلد. اینجا سواد و دانش و منطق نمی چلد، وجدان و کار و آدم لایق نمی چلد، وجدان و کار و آدم لایق نمی چلد.
مربای مرچ ما اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده، خداحافظ.